ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خانم ها آقایان سلام، روز چهارشنبه‌تون بخیر. از تهران با یک هوای آلوده با شما هستیم با خبرهای ساعت 11. من ساسان رئیسیان به اتفاق همکارم
رویا آل جعفر
همراه ما باشید با این بخش خبری.
خبرها رو با یک خبر خوب آغاز می‌کنیم. ایران در تولید انرژی برق‌آبی جایگاه دوم رو در منطقه به دست آورده. بر اساس گزارش انجمن جهانی انرژی برق‌آبی، ایران با بهره برداری از 12,000 مگاوات نیروگاه برق‌آبی رتبه 19 دنیا، 6 آسیا و 2 منطقه رو به خودش اختصاص داده. طبق این گزارش در حال حاضر چین، ژاپن، هند، ترکیه، ویتنام و ایران 6 کشور برتر آسیا به لحاظ بهره برداری از نیروگاه‌های برق‌آبی هستند. تولید انرژی برق‌آبی مانع از انتشار 4 میلیارد تن گازهای گلخانه‌ای در سراسر جهان شده و حدود 15% ظرفیت نیروگاهی کشورمون سهم نیروگاه‌های برق‌آبیه. خیلی خوبه.
گلایه 2 مرجع تقلید از اشکالات نظام بانکی. آیت الله سبحانی گفته گرفتن جریمه دیرکرد تحصیلات در بانک ها اشکال شرعی داره. این مرجع تقلید از میزان حق و زحمه دریافتی در بانک ها هم گلایه کرده و گفته گرفتن 20% حق و زحمه بانک ها از مردم هم اشکال شرعی داره. آیت الله سبحانی اضافه کرده که طبق اظهارات خود مسئولان نظام بانکی 11,000 شعبه بانک در کشور اضافیه و بیشتر استفتاءاتی هم که به دفتر مراجع و علما میرسه مربوط به عملکرد بانک‌ها در زمینه تحصیلات بانکیه. آیت الله مکارم شیرازی هم از نحوه پرداخت وام‌های قرض الحسنه گلایه کرده و گفته این نوع وام قرض الحسنه‌ای که در بانک‌ها داده میشه به طور حتم خلاف شرعه.
رئیس انجمن پزشکان و متخصصان داخلی ایران در خصوص اضافه کردن ماده مخدر گل به توتون هشدار داد. دکتر خسرونیا گفته برخی افراد سوجو ماده مخدر گل رو برای شادی آور کردن اون به توتون اضافه می کنند و همین موضوع باعث افزایش روزافزون مصرف قلیان در جوانان و نوجوانان شده. او اضافه کرده متاسفانه مردم از عوارض قلیان اطلاع زیادی ندارند و همین موضوع سبب شده خانواده ها اون رو به عنوان سرگرمی در دسترس جوانان و نوجوانان قرار بدن. او گفته در حال حاضر سیگار در جامعه تقریبا به ضد ارزش تبدیل شده، اما مصرف قلیان در خونه ها خیلی بیشتر از زمانهای قدیم شده.
قیمت بلیت هواپیما برای تعطیلات 22 بهمن میلیونی شد. گزارش حاکی از اینه که با افزایش تقاضای سفر برای تعطیلات 22 بهمن امسال، برخی شرکت‌های هواپیمایی قیمت بلیت پروازهای پرتقاضا مثل تهران کیش رو تا 1,000,000 تومان هم گرون کردن و کف قیمت‌هاشون هم با 670,000 تومان شروع میشه. بعد از اجرای قانون آزادسازی قیمت بلیت هواپیما در پروازهای داخلی، قیمت هر ساعت پرواز بسته به عرضه و تقاضا، مسیر و زمان سفر و حتی ساعت اون متفاوت شد. با این حال رضا جعفرزاده سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری در گفتگو با همکارم علی مردانی این موضوع رو رد کرده و میگه ممکنه برخی از واسطه ها موجب افزایش قیمت بلیت بشن که اون هم تخلفه.
بحثی در رابطه با افزایش قیمت بلیت هواپیما مطرح نبوده. اونچه که مهمه اینه که سازمان هواپیمای کشوری اعلام کرده بود که ملاک نرخ بلیت هواپیما نرخیه که شرکت‌های هواپیمایی روی پورتال خودشون اعلام می‌کنن و واسطه‌ها با مراکز فروش بلیت هواپیمایی چم از دفاتر خدمات مسافرت هوایی و یا مراکزی که به صورت الکترونیک بلیت هواپیما رو ارائه می‌کنن، باید نرخی‌ها که شرکت‌ها اعلام می‌کنن ارائه بکنن. فرق این صورت تخلف محسوب میشه.
به مناسبت تعطیلات 22 بهمن هیچ افزایش قیمت توی پروازهای مختلف نداشتیم آقای جعفرزاده؟
بر اساس اجرای قانون آزادسازی نرخ بلیط هواپیما، سازمان هواپیما کشور نرخ تکلیفی برای شرکت‌های هواپیمایی نداره، اما ملاک معیارهایی که تعیین شده و چارچوبه‌های برای اینکه اگر سوء استفاده کردن از زمان‌های پیک پروازی چه اینا وجود داره، تو ایام مختلفی با توافق شرکت‌های هواپیمایی یه نرخ متعادلی رو برای اینکه به اصطلاح بتونن رضایت مشتریان تو بخش هوایی به دست بیارن تصمیمات اتخاذ می‌شده.
اگر که مردم با این قیمت‌های بالا مواجه شدن باید کجا شکایت کنن؟
بلیط از مال هر شرکت هواپیمایی بود باید به همون شرکت و از طریق پورتالش و شماره تلفن‌هایی که اعلام کردن باید اقدام بکنه و نهایتاً به سازمان هواپیمایی کشوری cao.ir این امکان وجود داره تا هر گونه تخلفی رو بهش رسیدگی بشه.
حالا به قول آقای جعفرزاده سخنگوی سازمان هواپیمایی، تخلف یا هر چیز دیگری بالاخره خانم بلیط گرون شده و اینکه مردم باید این بلیط‌های گرون رو بخرن تا مسئولین به خودشون بجنبن و بگیر و ببند و اینا، تعطیلات تموم شد و مردم با قیمت‌های میلیونی سفر کردن.
حالا برای عید معلوم نیست دیگه.
آره، عید خدا به دادمون
برسه. پیش دارن. دفتر رهبر انقلاب هیچ فعالیتی در پیام‌رسان تلگرام ندارد. یک مقام مسئول در دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب با اشاره به فعالیت برخی کانال‌ها در تلگرام با عناوینی مانند رهبر انقلاب انتصاب این کانال‌ها را به این دفتر رد کرد. او گفته دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب 29 فروردین امسال تمام فعالیت‌هاش رو در تلگرام خاتمه داده و از اون تاریخ به بعد هیچ گونه فعالیتی در این پیام رسان نداره.
اما یک خبر خوب هم بشنوید از حمایت مردم از یک کالای ایرانی که تولید کنندش رو به سود رسونده و مانع تعطیلی و بیکار شدن کارگراش شده. به گفته رئیس هیئت مدیره کفش ملی این کارخونه وضعش اونقدر بد بود که پارسال فقط دو فروشگاه اون هم فقط 1,400,000 تومان سود کردن. به گفته نادر صادقی حمایت مردم از کفشای ایرانی سبب شده نیمی از فروشگاه‌های این واحد صنعتی امسال به سوددهی برسن و پرفروشترین فروشگاهش که فقط 5,000,000 سوددهی داشت امسال رکورد زد و 200,000,000 تومان سود کرد.
رئیس کنفدراسیون صادرات کشور میگه صادرات کشور از ابتدای امسال تا پایان آذر رو حدود 33 میلیارد دلار اعلام کرده. محمد لاهوتی در گفتگو با همکارم رشیدی گفته طبق اعلام بانک مرکزی فقط حدود 30% ارز حاصل از این صادرات به سامانه نیما و چرخه اقتصادی کشور برگشته.
آماری آیدا توی 9 ماه میزان صادرات ما چقدر بوده؟
حدود 33 میلیارد دلار صادرات بوده که بانک مرکزی معتقده کمتر از 10 میلیاردش به سیستم نیما برگشته. ببینید یعنی حدود 30%، ولی خیلی از صادرکنندگانی بودن، یعنی تولید کننده بودن و تونستن برای خودشون ماشین‌آلات بیارن، تونستن مواد اولیه بیارن یا احیانا بدهی ارزی داشتن که پرداخت کردن. بانک مرکزی اینها رو در یک سامانه‌ای که جدیداً شکل گرفته ملزم کرده که برن اعلام بکنن. یه سامانه جام تجارت هست که باید تو اون اعلام بکنن منابعشون چجوری هزینه کردن، و یا اینکه قبلا این سامانه هم بوده ولی صادرکننده مطلع نبوده و نرفته اعلام بکنه. یعنی در اصل باید گزارش دهی بشه که این اتفاق نیفتاده، موانع برطرف بشه، سرعت برگشت از افزایش پیدا کنه.
این حجم صادرات به صورت خام فروشی بوده؟
حدود 50% پتروشیمی معدنات، 50% سایر کالاهاست که توش معادن هست، فولاد هست، کالاهای صنعتی هست، کشاورزی هست، مواد خوراکی و لبنی هست. حالا این که خام فروشی رو چگونه شما تعریف بکنید و یا با چه مقیاسی بخواید خام فروشی رو برآورد بکنید متفاوته.
بله، گفتگوی همکارم رشیدی بود با آقای محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات کشور.
کشف تخلف 22 میلیاردی هزینه خدمات بیمارستانی در البرز. مدیر کل تظاهرات حکومتی البرز از کشف تخلف 22 میلیارد ریالی بیمارستانی بابت ارائه خدمات اضافه بر نیاز بیماران در این استان خبر داد. علی اکبر مختاری گفته این بیمارستان متخلف یکی از بزرگترین بیمارستان‌های بخش خصوصی شهرستان کرج که با ارائه خدمات مازاد بر نیاز بیماران و خارج از تعهدات بیمه از بیماران پول اضافه می‌گرفت. و اضافه کرده بعد از بررسی صورتحساب بیش از 4000 بیمار مشخص شد که این بیمارستان تا الان 2,200,000,000 تومان از مردم پول اضافی گرفته. بله. معاون وزیر چه دلی دارن از بیمارونم. معاون وزیر بهداشت هم پیشتر گفته بود ناظران به معاینه پزشکان معالج نظارت دارن تا از تحمیل هزینه‌های بی‌دلیل به بیماران و بیمارستان جلوگیری بشه و این نظارت سبب شده تا 35% از هزینه‌های بیمارستانی کاهش پیدا کنه.
اگر میوه قاچاق مشاهده کردید بدون هر گونه رحمی آتش بزنید. این مطلب رو معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی بیان کرده و گفته به صحبت‌هایی مثل حیفه یا میشه اونها رو به افراد مستحق داد و این صحبت‌ها توجه نکنید، چون کالای قاچاق یک آفته و ورود آفت میتونه باغ‌ها رو از بین ببره و خسارت زیادی به کشاورزان بزنه. محمد علی طهماسبی اضافه کرده میوه قاچاق از مواد مخدر هم خطرناک‌تره، چون قاچاق مواد مخدر سلامت تعدادی از افراد رو به خطر میندازه، اما میوه قاچاق سلامت همه مردم رو هدف قرار میده.
حرفشون درسته. پس ما اگه تو میوه فروشی میوه قاچاق دیدیم بگیریم آتیش بزنیم، بعد میوه فروشی میدوه دنبال ما. حالا آقای طهماسبی بعد بیان پاسخ بدن.
اینم هست.
هر شبات که مهلت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به 110 فروشگاه عرضه کننده پوشاک قاچاق برای جمع‌آوری تمام شد و بازرسان این ستاد از دیروز برخورد با متخلفان رو شروع کردن. دهخانی نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفتگو با همکارم رشیدی گفته طبق گزارش گروه‌های نظارتی همه این 110 فروشگاه عرضه کننده پوشاک کالاهای قاچاق رو جمع‌آوری کرده بودند.
مهلت 4 روزه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به فروشگاهی که عرضه کننده پوشاک قاچاق بودن به اتمام رسید. دیروز چه اقداماتی انجام دادیم؟
روز دوشنبه آخر وقت آخرین مهلتی بود که تعیین شده بود برای وزارت سمت با همکاری اصناف و اتحادیه‌ها و انجمن‌های مرتبط نسبت به تعیین تکلیف این 110 باب مغازه‌ای که عرضه کننده پوشاک محرز قاچاق بودن. و طی گزارشی هم که ما دیروز سه‌شنبه گروه‌های نظارتی خودمون اقدام کردن به اخذ گزارش، مشاهده کردن که این 110 باب مغازه همشون کالای قاچاقشون رو جمع‌آوری کردن. از نقطه نظر ستاد کار پوشاک قاچاق 110 باب مغازه هدف انجام شده، ولی این به این معنی نیست که نظارتی صورت نپذیره. خیر، نظارت کماکان برقرار.
کالا کجا الان رفته؟ حالا جمعش کردن جایی تحویل دادن؟ ممکنه بعد از یه مدتی دوباره اون جنساشون رو کنن،
مثلا ممکنه 10 روز دیگه 15 روز دیگه اکیپایی که همشون هم آن کار هست سر بزنن به برخی از این موارد توی پهنه توزیع شده جغرافیایی و اقدام کنن به اخذ گزارش. همین رویه با برنامه‌ریزی که انجام خواهد شد برای دیگر کارهای قاچاق هم صورت میگیره.
صداهای عجیب در برج میلاد صدای قابلمه بوده. مدیر عامل برج میلاد درباره شنیده شدن صداهای عجیب در این برج گفته چند وقت پیش فردی فیلمی منتشر کرده و مدعی شده بود صداهای عجیبی در برج میلاد شنیده میشه. علی درویش پور اضافه کرده در این فیلم مشخص نشده منشأ صدا چی بوده، اما این صدا فقط یک بار شنیده شده و چون از سمت آشپزخونه بوده احتمالاً این صدای افتادن قابلمه بوده. درویش پور این رو هم گفته که حدود 200 متخصص با دکترای برق، عمران، مکانیک و معماری به صورت 24 ساعته در حال نگهداشت برج هستند و تا الان هم به مشکلی بر نخوردند.
ماهی‌های رودخانه تایمز شهر لندن به کوکائین معتاد شدند. کارشناسان دانشگاه سلطنتی لندن بعد از آزمایش آب رودخانه تایمز که فاضلاب شهر لندن به اون سرازیر میشه به نتایج جالبی درباره ماهی‌های این رودخانه رسیدن. کارشناسان بعد از آزمایش متوجه شدند ماهی‌های رودخانه تایمز لندن به کوکائین معتاد شدند. محققان گفتند افزایش غلظت کوکائین در رودخانه تایمز رفتار ماهی‌های این رودخانه رو تغییر داده و باعث بیش‌فعالی و تحرک غیرمعمول این آب شده. این محققان نمونه‌های بررسی شده رو از نزدیکی مجرای فاضلاب به ساختمان مجلس انگلیس گرفته بودند.
عجب از این مجلسی های انگلیسی. از ابتدای امسال تا پایان آذر 7,200,000,000 دلار محصولات معدنی از کشور صادر شده. این خبر رو رئیس خانه معدن ایران داده و گفته این رقم در مقایسه با پارسال که در کل 8,700,000,000 دلار محصولات معدنی از کشور صادر شد رشد خوبی داشته. محمد رضا بهرامن اضافه کرده در حال حاضر 5,500 معدن در کشور فعاله که علاوه بر تأمین نیاز داخل محصولات معدنی رو به خیلی از کشورهای جهان هم صادر میکنه.
شاخص بازار بورس الان 163,204 واحده که در مقایسه با روز گذشته 399 واحد بالا رفته.
همراهان گرامی، شما میتونید انتقاد و پیشنهادات خودتون رو به شماره 30611 برای ما پیامک کنید. الان هم اگه فرصت داریم میتونیم یکی دو تا از این پیامک ها رو بخونیم. هموطنی پیامک داده، با وجودی که چند روزه که اعلام شده بسته حمایتی به حساب بازنشستگان تامین اجتماعی واریز شده، اما هنوز این بسته رو ندادن.
آقا ببین این بسته رو. دوست دیگر هم نوشتن که تعدادی از هموطنانمون از نحوه توزیع گوشت‌های قرمز وارداتی در واقع گلایه دارن و گفتن به هر فروشگاهی مراجعه میکنن یا موجود نیست یا باید چند ساعت توی صف معطل بشن. هنگام اذان ظهر هم به افق تهران ساعت 12:16 است.
خداوند یار و نگهدارتون.
خاویار بادمجون چین چین کرده جور، میزت کامل شد با خاویار بادمجون. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادمجون. چین چین دوستاتو جمع کن دور هم با کین کیک گرجی، کین کیک، کین کیک گرجی. با همکارا بچه ها میونه بده ها، خاطره میسازه این طعم تازه. کینگ کیک گرجی،
کینگ کیک گرجی.
رهاوخت
به نام خدا. سلام به شما علاقه‌مندان دنیای علم و فناوری. با مجله علمی رهاورد از رادیو ایران در خدمت شماییم. امروز چهارشنبه سوم بهمن ماه 1397 هجری شمسی، 16 جمادی الاول 1440 هجری قمری و 23 ژانویه 2019 میلادی. و اما با مجله علمی رهاورد از رادیو ایران همراه شمایی. این روزها آلودگی‌ها معضلیه که همه درگیرش هستن. شما برای کمتر آسیب دیدن از این آلودگی چه کاری انجام میدید؟ به نظرتون از تکنولوژی‌های جدید کدوم میتونن به حل این معضل کمک کنن و آسیب کمتری برسونن؟ در رهاورد امروز به این سوالات پاسخ خواهیم داد. آلودگی هوا با توجه به پیامدهای زیانبارش به یکی از ملموس‌ترین معضلات زیست محیطی کلان شهرها تبدیل شده. آمارها نشون میده که در روزهای تشدید آلودگی هوا، شمار بیماران تنفسی تا 60% افزایش پیدا می‌کنه. بیشترین عامل مرتبط با تشدید بیماری‌های سیستم قلبی، عروقی و ریوی، افزایش آلاینده‌های دی اکسید گوگرد، ذرات معلق و مونوکسید کربن. درسته که کاهش آلودگی هوا به یک معضل بزرگ تبدیل شده، اما میشه آلودگی هوا رو با کمک علم و فناوری روز تا اندازه قابل توجهی حل کرد. در حال حاضر محققان و پژوهشگران با کمک نانوتکنولوژی تونستند به دستاوردهای خوب و قابل توجهی دست پیدا کنند. به عنوان مثال، یکی از دلایل آلودگی هوا به ویژه در کلان شهرها آلاینده های صنعتیه. بهترین روش برای جلوگیری از ورود آلاینده های صنعتی به هوا، به دام انداختن ذرات آلاینده با استفاده از فیلترهای نانویی در همون ابتدای تولید، یعنی در کارگاه ها و کارخانه های منشأ این آلودگی هاست. از دیگر دستاوردهای نانو در زمینه کنترل و مقابله با آلودگی هوا میشه به ماسک های نانویی اشاره کرد. در سالهای اخیر استفاده از ماسک‌های نانو برای تنفس راحت‌تر در هوای آلوده شهری و صنعتی با استقبال زیادی روبرو شده. این ماسک‌ها ذرات گرد و غبار کوچکتر از 1 میکرون رو که ماسک‌های معمولی قادر به جذبش نیستن به دام می‌اندازه و اجازه ورودش رو به دستگاه تنفسی نمی‌ده. آنچه میشنوید مجله علمی رهاورده که از رادیو ایران تقدیم شما میشه. شما میتونید نظرها و پیشنهادها و سوالهاتون رو در حوزه علم و فناوری از طریق سامانه پیامکی روابط عمومی سازمان صدا و سیما 30162 با ما در میون بگذارید. سمیه رنجکش برای این بخش از مجله رهاورد گزارشی تهیه کردند که به اتفاق میشنویم.
تا حالا به این موضوع فکر کردین که چند روز از سال هوا پاکه و آلوده نیست؟
بین زمستون و پاییزینه که همیشه هوا آلوده است دیگه.
دیگه نداریم، یه چیزی حدود 150.
بلوش 10. تو تهران فکر میکنم حد اکثر 20 روز یا 25 روز باشه.
20 روز. فکر میکنم 10 روز تعطیلات عیده.
فصل زمستون که هیچی، نه تا 4-5 روز اوله چونم خروج میکنن از شهر.
ما چیکار بکنیم که این هوا دو مرتبه به صورت اولش برگرده؟ این مسئله اصلیه.
از ماشین شخصی کم استفاده میکنیم، خیلی کم.
کارخونجات و چیزایی که در اطراف تهران هستش معمولا آلودگی رو زیاد میکنن.
سوخت آلوده، ماشین ها فرسوده.
برای اینکه ماشین زیاده، موتور زیاده، وسایل نقلیه دودزا زیاده به این علت.
دودزای فرامون بذارن که مردم رو در مرکز شهر بیارن ببرن.
از وسایل نقلیه، از وسایل عمومی بیشتر استفاده کنیم. در صورتی که وسایل نقلیه عمومی جوابگوی کارهای مردم باشه.
حجم ورود مردم به مترو رو نگاه کنید. طرف میاد تو مترو میشینه، یه رو بعد سرپا وایسم، خب چه کاری؟ ماشینم رو میندازم. منم 100,000 تومان هم طرح میخرم میرم میام دیگه، چه کاری؟
با مترو شلوغ، فشار، اذیت میشن مردم، ولی این سختی رو ارزش داره به این که من بخوام هوا رو آلوده کنم.
هر کدوم از شما برای بهتر شدن هوا به مواردی اشاره کردین، اما این روزها محققان ایرانی برای شهرهایی که در اون مشکل آلودگی هوا هست و ریزگردها دست به تهیه و تولید ماسک نانو الیاف زدن.
ماسک نانو الیاف از چندین لایه تشکیل شده که یکی از لایه‌های میانی ماسک لایه حاوی نانو الیافه که توانایی جذب ذرات ریز میکرونی رو داره.
از این پارچه ما در ماسک‌ها و فیلترها استفاده می‌کنیم، چون ریزگردها قطعی در حدود 3 تا 5 میکرون به بالا دارن، به راحتی به سینه جذب میشن.
مزیتی که این ماسکا نسبت به ماسکای معمولی دارن اینه که ذرات میکرونی رو که اغلب توی هوا وجود داره و ماسکای معمولی نمیتونن اینا رو بگیرن، به خوبی فیلتر میکنن.
برنامه ما اینه که به 2.5 میلیون تا 3 میلیون ماسک برسونیم.
سطح جهانی هم رقیبای بنگ و شماری هستن توی کشورهایی مثل انگلیس و آمریکا، به خاطر اینکه ایران توی زمینه نانو خیلی پیشرفته هستش و به دلیل داشتن مزایای رقابتی مثل قیمت در حدود 1/5 تا 1/10 و کیفیت خوب، مشکل خاصی در زمینه رقابت هم نداریم.
برای ارتباط مسواکی باید ده ها شماره تلفن رو گرفت. خبرهای علمی گشت.
ما وارد تونل توحید شدیم برای بازدید با نماینده ها. باشه، تماستون بعدا انشاءالله.
دستگاه مشترک مورد نظر خاموش می باشد. The mobile set is off. از سربالای بیمارستان بالا رفتنم کار سختیه ها، اما از اون سخت‌تر پیدا کردن یک مسئول سخنگوه.
حاضر هست دکتر تشریف بیارن.
برای گرفتن خبرها کلی تلاش میشه، لطفا بشنوید.
در رهاورد امروز از آلودگی هوا و استفاده از فناوری روز برای کاهش و از بین بردن آلودگی هوا گفتیم. در این باره صحبت‌های یکی از کارشناسان این حوزه رو خواهیم شنید.
با عرض سلام، من کوشا بنی‌مهد هستم، مدیر یک شرکت دانش‌بنیان. خب حتما احساسار دارید که یکی از دغدغه‌ها و مشکلات این روزهای ما به خصوص در کلان شهرها بحث آلودگی هواست و اینکه چطور باید در برابر این آلودگی هوا از خودمون مراقبت کنیم. در حقیقت راحت ترین و کم هزینه ترین راه اینه که ما از ماسک‌های تنفسی استفاده کنیم که در انواع گوناگون امروز موجوده، در دسترس هم قرار داره. اما برای اینکه بدونیم چطور باید یک ماسک مناسب رو انتخاب کنیم، اول باید یه دید کلی و شناخت کلی نسبت به نوع و جنس آلودگی هوای شهری پیدا کنیم. متاسفانه نوع آلودگی هوای شهری ما به خصوص در تهران با اکثر جاهای دنیا متفاوت. بیش از 80% از آلودگی هوای تهران ناشی از سوخت ناقص فسیلیه که حالا چه بنزین چه گازوئیل، دلیلش هم مشخصاً کیفیت خودرو و سوخته. اما اتفاقی که اینجا میفته در این نوع آلودگی هوا، ذرات معلق یا همون ریزگردها و ریزذراتی که باعث این آلودگی هوا میشن غالبا زیر ابعاد 2.5 میکرونن. و این رو هم بدونیم که هر چی ذرات آلودگی هوا ریزتر باشن، قدرت نفوذ پذیریشون به مجاری تنفسی ما بیشتر میشه و احتمال ایجاد بیماری و حتی بیماری های پیشرفته تر بسیار بالاتر میره. و یه اتفاق مهمی که میفته اینه که ذرات هرچی کوچیک‌تر میشن، خب طبیعتاً فیلتر کردنشون مشکل‌تر میشه. ماسک هایی که در حقیقت سالها سالیان تولید شده در کشور یا جاهای دیگه، معمولاً از لایه فیلتری ساده‌ای به اسم ملت بلون استفاده میکنه که متاسفانه این لایه دقیقاً روی همین مرز 2.5 میکرون قرار داره و ذرات زیر 2.5 میکرون رو نمیتونه فیلتر کنه. به همین دلیل یه تکنولوژی جدیدی وارد در حقیقت این عرصه شده که تکنولوژی نانو الیاف هست. نانو الیاف میتونه لایه فیلتری تولید کنه که ذرات رو تا 0.3 میکرون، تقریبا 10 برابر ابعادی که حالا معمولا مشکل ما هست در آلودگی هوا، میتونه فیلتر کنه 10 برابر ریزتر. این شامل تقریبا 99% از آلودگی هوای شهری ما میشه و یه بخش خیلی بزرگی، یعنی 98% باکتری ها. بنابراین توصیه میکنیم که برای این آلودگی هوای شهری حتما از ماسک های نانو الیاف استفاده کنین و حتما از ماسک های نانو الیافی که مورد تایید هم هستن. حالا میتونید توی سایت مثلا نانو پروداکت دات آر که مال ستاد توسعه فناوری نانو هست، ماسک های مورد تایید رو ببینید و از منابع موثقی لطفا تهیه کنید.
رهاوردی از دنیای علم، دانش و فناوری. نکته های شنیدن.
آیا می دونین که طول یک ثانیه چقدره؟
گزارش مردم.
فناوری های جدید چقدر می تونه به پیشرفت کشورمون کمک بکنه؟
امروز فناوری نانو یکی از مهمترین رشته های دانش
کارشناسی،
خود در واقع معاونت فناوری هست.
سبک زندگی و فناوری،
زندگی چگونه با ورود این ابزارک های الکترونیکی دستخوش تغییر شده.
رهاورد، بهترین راه برای دستیابی به تازه های دنیای علم و فناوری. دوستانی که علاقه‌مندن درباره بخش‌های مختلف برنامه رهاورد نظر و پیشنهاد بدن و یا سوالی دارن، میتونن با شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 با ما در ارتباط باشن. ما در فرصت‌های پیش رو ضمن پخش صدای این عزیزان به سوالاتشون هم پاسخ میدیم. همراه میشیم با آقای آریا طاهری و بخش تازه های علمی ایران و جهان.
دو دنیای امروز دنیای تازه روی خط اتفاقهای علمیه، روی
دنیایی که اگه ازش غافل بشیم خواب میمونه.
محققان شرکتی وارد عمل شدن و محافظ
پژوهشگران کشورمون موفق شدن دانش فنی تولید گاما آلومینای نانو ساختار با کیفیت مرغوب رو
که هنگام خراش اگر در آب فرو برده شود لایه روی اون جدا شده و زیر آن سطحی سالم و بدون
خبر آمده. این داروها اغلب برای درمان بیماری‌های سبوالعلاج مانند سرطان، ام اس و غیره مصرف.
حوزه نانو برخی از شرکت‌های دانش بنیان محصولات مرتبط با این حوزه را در این نمایشگاه عرضه کردند.
با استفاده از اون میشه با دقت و کیفیت بسیار زیاد زیورآلات و دیگر
تازه‌ترین رویدادهای علمی رو با ما بسنجید.